فصل اول
گل صحرا. با نگاهی به کتاب گل صحرا، تألیف واریس دیری و کاتلین میلر، نویسنده علیرضا مهربان، سردبیر نادر برهانی مرا. با بازی هنرمندان اداره کل نمایش. کارگردان ژاله اولو. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
زدم اینجا باشی.
بالاخره اومدی. 20 دقیقه است منتظرتم.
میارزید عزیزم، میارزید. 20 دقیقه طول کشید تا دونستم کتاب گل صحرا رو از کتاب فروش پرچونه ای خیابون 17 بخرم. میدونی که چقدر پر حرفه.
پس بالاخره قمنامه زندگی من به کتاب فروشی محله خودمونم رسید.
پس چی خیال کردی؟ گل صحرا نوشته واریس دیری و کاتلین میلر، سفر شگفت انگیز دختری آفریقایی.
خب دیگه چیه در موردم فهمیدی؟
خیلی چیزا. مثلا پشت جلد کتاب در مورد اینطور نوشته: واریس دیری زنی فوق‌العاده است. روح او مانند زیبایش نفس را در سینه حبس می‌کند. خودمونیم واریس، کلی بهت اهمیت دادن.
اینا فقط ترفندای تبلیغاتیه. فقط ترفندای تبلیغاتی برای فروش بشه.
بقیه رو گوش کن. او به شکلی مضاعف زندگی می‌کند. روزها مدل بین‌المللی معروف و سخنگوی حقوق زنان در آفریقا است و شب‌ها رویای بازگشت به خانه و وطنش سومالی را در سر می‌پروراند. عالیه نه؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. اینا فقط یه مش کلمه. درد و رنج، گرسنگی و تحقیر، سنت‌های غلط، زیر پا گذاشتن حقوق مردم. خواننده‌های من چه میدونن حس واقعی یه دختر بدبخت و گرسنه آفریقایی
چیه؟ ای واریس، نکنی میخوای با این جسته روشنفکری من از سرت باز کنی و بگی همه چیزو تو کتاب توضیح دادی؟ من به مدیر روزنامه قول دادم.
نه ترس دوست من، نه ترس. هنوز حس همسایه دوستی تو وجودم نمرده. تنهات نمیذارم.
خوبه، اینجوری اعتماد به نفس خوبی پیدا میکنم.
خیلی خب، پس قلم و کاغذ تو زهر بیار و تا داری آب میوه استاندارد تو میخوری از خدا تشکر کن که به عنوان یه زن میتونه خبرنگار باشه. چیزی که برای زنای سرزمین من اصلا قابل تصور نیست.
باشه، حتما.
خب میخوای از کجا شروع کنی؟ از قسمت‌های هیجان انگیز
از اول؟ از اول تا آخرش. دلم میخواد همه واقعیت‌ها رو در مورد تو بدونم.
باشه، پس باید ببرمت به سال‌ها پیش، به روزایی که کنار خانواده‌ام زندگی می‌کردم.
همین خوبه. خیلی خوب. خب من سراپا گوشم.
مادرم اسم یکی از شاهکارهای طبیعت رو روی من گذاشت. میدونی مری، واریس در زبان ما به معنی گل صحراست. گل صحرا تو محیطای بی آب و علف در میاد، جایی که کمتر موجود زندهی میتونه توش دوام بیاره. گاهی اتفاق میفته توی کشور من یک سال بارون نمیباره، اما خب وقتی بالاخره بارون میاد و زمین پر گرد و غبار رو میشوره، معجزه رخ میده و گلا ظاهر میشن. گل صحرا رنگ نارنجی مایل به زرد درخشانی داره و این همینم من از رنگ زرد خیلی خوشم میاد. قبل از فرار از خونه زندگی من با طبیعت و با خانوادم پیوند محکمی داشت. ما وابسته به حیواناتی بودیم که به زندگیمون حیات میبخشیدن. ازم میاد وقتی خیلی بچه بودم مثل همه بچه های دنیا عاشق حیوانا بودم. اولین حیوانی که عاشق شدم بزغاله کوچولوم بیلی بود.
بیلی؟ چرا؟ با مزه. بزغاله تو با پسرم و یه گنده دماغ شوهرم هم اسم بوده. یادم باشه اینو پر رنگ تر چاپ کنم.
رابطه خوب من با بیلی نشون دهنده زندگیمون تو سومالی بود. سرنوشت خانواده من به سرنوشت گله هایی که هر روز از اونا مراقبت میکردیم گره میخورد. تمام بچه از وقتی که میتونستن را برن وظیفه نگهداری از حیوانات به عهده‌شون بود. ما کوچنشین بودیم مری، دائم سفر میکردیم. خونه هامون معمولا یه آلونک های بافته از علف بود که شکل حسیر تهیه میشد و روی چوبا به حالت گنبدی قرار میگرفت. پدر و مادرم بچه های زیادی داشتن. من وسطی بودم با یه برادر و دو تا خواهر بزرگتر و البته کلی خواهر و برادر کوچیکتر. تو برادر و خواهرای من یکیشون موجود قابل توجهی بود. ما صداش میکردیم پیرمرد، چون از وقتی به دنیا اومده بود موهاش سفید بود. اون بچه از موهبت های فوق طبیعی برخوردار بود. یادم نمیاد هیچ وقت مثل بچه ها رفتار کرده باشه. خیلی باهوش بود، این بزرگتر رفتار میکرد. مردای فامیل برای راهنمایی می اومدن پیش اون. من فکر میکنم همه در این حالی که براش احترام قائل بودن ازش هم میترسیدن.
چطور؟
خب اون یقینا از ما نبود، چون بیچاره وقتی خیلی جوان بود از دنیا رفت.
متاسفم.
انگار تو سالهای کوتاه عمرش راه طولانی رو طی کرده بود. هیچ که دلیل مرگش رو نفهمید، اما همه احساس میکردن که مرگش منطقی بوده. اون به هیچ وجه به این دنیا تعلق نداشت مری. به هر حال خاطرات خانوادگی من، زندگی کوچنشینی، شبای صحرا و بازیای کودکانه با بچه ها، کار سخت نگهداری از گله های بز و گوسفند و آب دادن به شتر ها و دوشیدن شیرشون، وارد شدن به دنیای بلوغ و زن شدن با درد و شکنجه سنتی سومالی، همه و همه خاطرات دور و کمرنگ من از سرزمین مادری من که تو صندوقچه قبار گرفته قلبم محفوظ شد.
توی کتاب چقدر پرفراز و نشیب به یه صحنه از فرار اشاره شده. صحنه که با یه شیر روبرو شدی. تو واقعا با یه شیر برخورد کردی؟
حق داری تعجب کنی و بترسی. اما باید بدونی که صحراهای سوزان آفریقا قلمروی حیوانات هم هست. بنابراین روبرو شدن با یه شیر معمولی ترین اتفاقیه که ممکنه برای هر رهگذری بیفته.
خیلی خب باشه، حق با توه. حالا ممکنه این صحنه منحصر به فرد کتاب تو برای خواننده‌های منم توضیح بدی؟
آره. با یه صدای ضعیف از خواب بیدار شدم. وقتی چشامو باز کردم داشتم تو صورت یه شیر نگاه میکردم. خدای من، اون یه شیر صحرایی بود، یه شیر صحرایی راست رسکی، نه شیر پاکتی مغازه آقای ونس بود. خیلی جا خوردم، میخواستم وایسم، اما چند روز غذا نخوردن دیگه رمقی برام باقی نذاشته بود. بی حال زیر همون درختی که تو سایش استراحت میکردم ولو شدم. دیگه رسیده بودم آخر خط. اونجا آخر خط من بود. شیره انقدر بهم نزدیک بود که گرمای نفسش رو حس میکردم.
باریس، تو بعدش چیکار کردی؟
خب اطمینان داشتم با دویدن کاری از پیش نمیبرم، بنابراین به خدا پناه بردم. چشمامو بستم و از خدا خواستم همون وقت جونمو بگیره. نمیتونی چه نره شیر زیبایی بود، جوون و سالم، میتونست منو توی یک لحظه مچاله بکنه.
خدا کارو نکرد.
آره، اون منو نخورد.
راست میگی؟
اون شیر قدرتمند که اگه میخواست میتونست گاوای وحشی آفریقایی و گورخرای صدها برابر سنگین تر از منو توی یه لحظه از پا در بیاره، با ابهت چند قدم جلو چند قدم عقب بردش رو بعدش آروم رایشو کش کرده ده.
رفتم.
احتمالاً به این نتیجه رسیده بود که گوشتی رو استخونم نمونی گردش خوردن داشته باشه. حق با اون بود مری، من اینقدر نحیف و مردنی بودم که حتی به درد تنقلات کفتارام نمیخوردن، چه برسه به نهار شیرا.
باور کردنش واقعا مشکله. باریس بیچاره چه لحظات تلخی رو گذروندی.
این تازه هنوز اول ماجرای من. توی مسیر فرار و کلن زندگی با آدم هایی برخورد کردم که اون شیر بیچاره در مقابلشون سوسکم به حساب نمی آمد. میدونی مرید، گاهی فکر میکنم ما آدم ها از بعضی جهات از حیوانای درنده هم وحشی تریم.
متاسفانه حق با تو عزیزم. البته من میدونم که این فرار بزرگ برای چی بود، ولی میخوام از زبون خودت بشنوم.
باشه. چیزی که منو از مادر و خانوادم جدا کرد شطور بود مری.
شطور.
آره. پدرم میخواست منو در مقابل 5 تا شطور به یه پیرمرد شوهر بده. باور نمیکردم پدر من، پدر مهربون و دوست داشتنیم که همیشه دختراش و ملکه های صحرا صدا میزد، یه روزی حاضر بشه منو به اون پیرمرد بده. میگفت پیرمرد آدم خوبی و برای یه دختر همین کافی به نظر میرسه. آدم خوب. من باید به استناد این کلمه با یه پیرمرد ازدواج میکردم و تمام رویاهای زندگیمو به باد میدادم. واریس ارزشش فقط 5 تا شطور بود، همینو بس.
خب این چیزی بود که پدرت باید میفهمید.
نه مری، نه، من از اون هیچ کینه‌ای به دل ندارم. قربانی قوانین و سنتای اونجا بود مثل همه. اون فقط داشت به وظیفه خودش عمل میکرد، وظیفه‌ای که خیال میکرد وحی منزله. صبح شبی که فرار کردم برای پیدا کردنم زد به صحرا. من 2 روز بی امان دویدم و اونم دنبالم می دوید. اما بالاخره قدرت پاهای جوون من از اون بیشتر بود و از دنبال کردنم صرف نظر کرد.
مادر چی؟ اون چه نظری داشت؟
اون زن خاصی بود، هیچ وقت نمی شد در مورد مسائل اساسی نظرشو فهمید. اما اون شب من ازش خواستم کمکم کنه فرار کنم. بهش گفتم به موگادیشو پیش خالم میرم و اون در حالی که به آتیش کنار چادر خیره شده بود تنها با نگاهش کار منو تایید کرد. نمیدونم، شاید اونم میخواست در مقابل سنت ها و قوانین غلط کاری انجام بده. اینو وقتی فهمیدم که نزدیکی های صبح اومد سراغم و منو که لابلای دست و پای برادر خواهرام خوابیده بودم بیدار کرد. هوای صبحگاهی صحرا سرد بود و من میلرزیدم. همراه مادرم از آلونک حصیری دور شدیم. بهش گفتم مادر ازت ممنونم که بیدارم کردی. تو روشنایی کم صبح زود صحرا به سختی میتونستم صورتشو ببینم، اما سعی کردم تمام مشخصاتشو به خاطر بسپارم. میدونستم که برای مدت‌های طولانی دیگه نمیتونم اون چهره مصمم و مهربون رو ببینم. تصمیم گرفته بودم قوی باشم، اما در عوض هت هت کنان مادر رو بغل کردم. اون قوی و استوار بهم گفت برو قبل از اینکه پدرت بیدار بشه برو. بهم گفت وضعیت خوب میشه، نگران نباش، فقط خیلی مواظب خودت باش. اون وقت منو رها کرد. فکر میکردم خیلی قوی باشم، اما خب به هر حال اونم یه مادر بود. لحظه آخر روشو گرد به منو گفت واریس لطفاً منو فراموش نکن. با اندوه زیادی برای آخرین بار نگاش کردم و گفتم هرگز مادر، هرگز فراموشت نمی کنم. اینو گفتم و با تمام توانی که داشتم زدم به دل سیاه سر.
واریس، زمانی که فقط 13 سالت بود.
تو کشور من یه دختر 13 ساله دیگه بچه نیست.
بله، با مسائلی که تو کتابت نوشتی، بله، آدم نمیتونه توی اون سن بچه باشه، مجبوره که بزرگ بشه.
همینطوره.
اینطور که اینجا نوشتی، بعد از جدا شدن از خانوادت و پیدا کردن جاده، سوار اون کامیون لعنتی شدی و وقتی شاگرد راننده کامیون قصد اهانت بهت داشت، مجبور شدی با سنگایی که بار کامیون بود تو سرش بزنی و فرار کنی. بعدش هم که سواری مرسدس بنز شدی و اون آقای محترم تو رو تا یه جایی رسوند.
اوه دختر بیچاره، چقدر بدشانس بودی. توی جاده موگادیشو به جز راننده مرسدس همه یه جورایی میلنگیدن. درسته، اما من مقاومت کردم و از زبون یکی از همون مزایما شنیدم که نزدیکی های گالکایو هستی. اونجا شهر عمو احمدم بود، عمو یه ثروتمندی که به گردنش خیلی حق داشتم. آخه نگهداری خیلی از گله های گوسفندش به عهده من بود. آخرین راننده کامیون که یه مرد 40 ساله کودن بود بالاخره منو رسوند به گالکایو. در حالی که از گرسنگی رو به مرگ بودم، شانس آوردم و گیر یه پیرزن مهربون افتادم که منو تا خونه عمو احمدم راهنمایی کرد.
خدای بزرگ، پس بالاخره به یه ساحل امن رسیدی.
خیلی خوشبین نباش مری. نقطه عطف سفر من از همون لحظه که وارد خونه عمو احمد شدم با واکنش سرد و متعجب همسرش شروع شد. اونا سر میز شام با کمک هم سرنوشت من رو رقم زدن.
افتضاح کردی، کارت اصلا درست نبود واریس.
باید سر و وضعشو میدیدی. با یه پیرزن غریبه مثل گداها اومده بود پشت در خونه. وقتی دیدمش نزدیک بود از ترس پس بیفتم.
پدر بیچارت همه صحرا رو دنبالت گشت. اون از هر کسی دیگه ای خیر و صلاح تو رو بهتر میدونه.
خیر و صلاح من اینه که زن یه پیرمرد بشم؟
اون مرد خوبیه.
مرد خوبیه یعنی که شطوراش چشمتون رو کور کردن.
دهنتو ببن دختر خیره سر. افسوس که تو خونه من مهمونی. بعدا با کمربند خدمتت میرسیدم.
دختر خجالت بکش، از عمو احمد دلخور نباش. اونا مردن، بهتر خیر و صلاح خونواده هاشون رو میدونن.
فردا یکی رو میفرستم پی پدرت تا بیاد تو رو ببره. هیچ معلوم نیست چطوری خودش به اینجا رسونده. خیلی شانس آوردی که تا حالا زنده موندی. اگه نرسیده بودی معلوم نبود الان سر از کدوم اشغالدونی در می آوردی. من میرم بخوابم، تو مواظب این طول ببر چموش باش تا دوباره کار دستمون نده.
بله. شام تو که خوردی برو توی اتاق بالایی بخواب. خدا رو شکر کن که ما رو پیدا کردی، و الا مادرت به جایی که رخت عروسی تن تو میکرد خودش بعد لباس عزا میپوشید.
از شامتون ممنون، شب بخیر.
واریس تو به هر حال یه زنی، امیدوارم مادرت معنی این کلمه رو خوب توی کلت فرو کرده باشه.
مادر من هر چیزی رو که درست تشخیص داده به هم گفته. شب بخیر.
دختری خیر سر، فردا که پدرت اومد میفهمی که دنیا دست کیه.
ببخشید بچه، توی تاریکی نتونستم بشناسم اتون.
اشکالی نداره، ما با خودمون چراغ قوه آوردیم. بیا.
چه نور قشنگی، حالا میتونم هر دوتون رو بهتر ببینم.
ببینم تو داشتی گریه میکردی؟
نه چیزی نیست.
ما رو از خودت بدون، ما دوست نداریم تو زن اون پیر مرده بشی.
ازتون ممنونم بچه، از هر دوتون. این حرفتون به هم ثابت کرد که تو این شهر غریب تنها نیستم و دوتا برادر کوچولو دارم. ولی خب از دست ما کوچیکترها چه کاری برمیاد؟ اونا همیشه به ما زور میگن.
درسته، ولی خب گاهی میشه یه کاری کرد. فقط کافیه بدونی چی کار کنی.
شما دوتا چیزی میخواییم بگیم؟
خب بله.
ببین ما میخواییم بگیم.
عادل خب باشه تو بگو. واریس من و عادل فکر میکنیم که پدرمون خیلی به تو بدهکاره. توی همه تابستونایی که ما برای تعطیلات به صحرا میومدیم میدیدیم که تو چقدر برای گله های پدر زحمت میکشی و در عوض هیچی عایدت نمیشه. حالا اگه تو بخوای ما کمکت میکنیم تو از مشکلی که گرفتار شدی نجات پیدا کنی.
آخه چطوری؟ مگه ممکنه؟
بله، فقط کافیه تصمیم بگیری.
من تصمیمم گرفتم.
یعنی اگه بتونی بازم به مقدشو میری؟
آره، با تمام وجودم میرم. من اونجا چند تا خاله دارم، خواهرم امانم اونجا زندگی میکنه. خب اون حتما کمکم میکنه.
بیا، تو برای رفتن به مقدشو به این پولا احتیاج پیدا میکنی؟ البته زیاد نیست،
فکر میکنم برای اینکه بتونی غذا هم بخوری باید بعضی از مسیرهای کوتاه و پیاده بری.
ولی آخر
نگران نباش، همش پولای خودمونه، پولای هفتگی که برای خریدن کایاک کنار گذاشته بودیم. ولی توی این موقعیت اصلا مهم نیست.
نه بچه، منظورم این نبود.
مهم نیست دخترمو، ما مثل پدر فکر نمی کنیم. تو باید بری، فردا مسیری که باید بری بهت میگیم. کاش سواد خوندن و نوشتن داشتی. ولی مهم نیست، کسی که از سرهای دور افتاده آفریقا تا اینجا بدون امکانات اومده حتما میتونه با یه پول کمم تا موگادیشو بره. فقط ما رو ببخش که بیشتر از این نمیتونستیم کمکت کنیم.
بچه ها چقدر باید از خدا بابت داشتن دوتا پسرموی خوب مثل شما تشکر کنم.
مقابلی نداشت واریست،
این در مقابل محبت های تو وقتی که ما مهمون خونه شما بودیم هیچه.
بچه
درسم نمیخواد نگران مادر پدر باشی، فردا آدل با یه نقشه حساب شده هر دوشونو برای دو سه ساعت از اینجا دور میکنه و تا اون موقع تو کیلومترها از اینجا دور شدی.
شما میخواین چیکار کنی؟
یه کمی نمایش بازی میکنی.
بالاخره بدقه زگم آدل باید یه جا به درد بخوره دیگه.
فردای اون روز عادل ناقلا زنموی بیچاره منو حسابی رنگ کرد و مجبورش کرد اونو به بهانه فتق مزمنش ببره بیمارستان.
من و عامرم به ایستگاه اتوبوس رفتیم و من سفرم رو به جهت موگادیشو ادامه دادم. سفر به موگادیشو به طور طاقت فرسایی کند بود. روزای زیادی طول کشید، اما خوبی این سفر در اون بود که من به لطف اون دوتا بچه یه کمی پول داشتم و میتونستم تو را یه چیزی واسه خوردن بخرم. اما بالاخره این سفرم مثل همه سفرها تمام شد و من با یه تاکسی آفریقایی به حومه موگادیشو رسیدم.
این وسیله که گفتی جور خاصیه؟
نه، فقط یه تاکسیه با یه کمی فرق. یه کامیون بزرگ با حدود 40 تا مسافر. این کامیونا تو آفریقا زیاد دیده میشن، اونا بعد از خالی کردن بار غلات یا شکرشون تو قسمت خالی تریلی مسافر سوار میکنن. خب اگرچه به راحتی و زیبایی تاکسیای کشورهای دیگه نیست، اما منو به مقصدم رسوند.
بهتر قبل از اینکه به سراغ ادامه داستانت بریم یک کمی هم برامون از موگادیشو بگی. اونجا چه جور شهریه؟
خب اونجا یه شهر بندری کنار اقیانوس هند، برای همینم به طرز خیره کننده ای زیباست. ساختمونای سفید درخشانی داره که با درختای خرما و گلای رنگارنگ محاصره شده. یه شهر مدیترانه منحصر به فرد. چیزی که زیبایی این شهر رو بیشتر میکنه لباسای رنگارنگ زنای اونجاست. اونا با لباسای زرد، قرمز، آبی با شالای دنباله داری که سرشون میبندن میون نسیم دریایی کنار هم راه میرن و مثل موجای رنگارنگ صحنه های بسیار زیبا به نمایش میذارن. روزی که رسیدم به موگادیشو شهر زیر نور خورشید میدرخشید.
پاریس، من فکر میکنم تو علاوه بر مدل عکاسی و لباس و سخنگویی سازمان ملل باید یه کاری هم تو جهانگردی پیدا کنی. اینجور که تو از پایتخت کشور تعریف کردی من یکی که عاشقش شدم.
موگادیشو پایتخت قلب منه، مرکز سرزمین مادری سومالی.
خب بالاخره تونستی توی اون شهر خواهرتو پیدا کنی؟
با تجربیاتی که پیدا کرده بودم و با آدرس نصف نیمه که عامر و عادل بهم داده بودن رفتم به بازار و با تمونده شیلنگای سومالیایی که برام باقی مونده بود رفتم سراغ یه دکه‌ای و سر صحبت با زن شیرفروش باز کردم.
بودا این ور بازار، این ور بازار شیر تازه ببر. بودا بیا، بودا شیر تموم شد.
پس گفتی غریبه یاره؟
بله دنبال خواهرم میگردم، گفتم همین دور و برا زندگی.
بادا شیر تازه، شیر تموم شد، شیر تازه ببر. های بیا بیا شیر تازه ببر.
طعم این شیر چرا اینجوریه؟
نفهمیدم چجوریه؟
چیزی قاتیش کرده؟
نه واسه چی؟
من یه صحرا نشین گله دارم، هر چیز رو خوب نشناسم شیر رو خوب میشناسم. توی این شیر آب قاطی شده.
ای بابا تو چقدر زبری دختر. درسته من کمی توش آب ریختم، خب در عوض از اون دکاندار شکم گنده ارزون تر میدم.
واقعا که
این چه کاری بود که کردی؟ همه شیر رو ریختی رو زمین.
من به خوردن شیر تقلبی عادت ندارم.
وای از دست تو. ببینم گفتی اسم خواهرت چی بود؟
مگه تو اونو میشناسی؟
اگه یه بار دیگه اسمشو بگی شاید بتونم کمک کنم.
امان، اسمش امانه.
امان، میشناسمش. اونم مثل تو سرت قزبله. یکی دوبارم سر خریدن شیر دعوامو شد. آره خودشه، خیلی هم شبیه تو.
خونش خیلی دوره؟
نه پشت همین بازار تو محله آلمک نشینا خونه.
میشه نشونیشو بدی؟
پیدا کردنش برات سخته، اون محله ها خیلی شبیه به هم هستن. بذار پسرم رو صدا کنم تا تو رو به اونجا ببره.
واقعا؟
نه پس الکی، مگه نمیخوای بری خونه ی امان؟
چرا؟
امان دیری.
چرا؟
پس صبر کن پسرم رو صدا کنم. آهای سلام، با تو هم، بیا اینجا ببینم. میبینیشونو؟ اون پسرمه، اسمش سلامه.
آها.
اون تو رو تا خونه امان میبره. خواهرت حالا دیگه پا به ماست.
امان حامل هست؟
فکر میکنم تا رسیدی باید برای زایمانش آب گرم درست کنی.
خدای بزرگ.
میبینی؟ تو رو خدا این پسری لنگ درازو میبینی؟ اصلا عقل نداره. آهای سلام، با تو هستم. اگه نگفتم بیا اینجا بچه.
مگه چند سالشه؟
10 سال.
آه هنوز بچه هست، فقط قدش کمی بلنده.
تو ولایت ما بچه فقط به شیرخوره ها میگن. ببین دختر، از آب بستن تو شیر با کسی حرف نمیزنی.
آه نه، خیال تخت باشه، به خاطر کمک هایی که بهم کردی هرگز فراموشت نمی کنم. ما حالا دیگه با هم دوستی.
خوبه. پسر لینکراس هم ببین داره میاد، باهاش برو، اون تو رو به خونه امان میبره.
ممنون.
پسرم این دختر رو با خودت به خونه امان ببر. میدونی کدوم امانو که میگم؟ همون که شوهرش تو باربری اسکله کار میکنه.
بازم ازتون تشکر میکنم.
قابلی نداشت. پسر لینک دراز بیعقل، اینگاری زبون نداره، همش به جای حرف زدن کلشو تکونه.
آهای شیر تازه دارم، شیر تازه، شیر خوشمزه شطور. بادو بادو که تموم شد. شیر تازه، شیر تازه.